تغییر لازمه زندگی نیست، تغییر خود زندگی است. ترسیم آینده با مطالعه مگاترند ها امکان پذیره. راه های موفقیت در آینده مثل گذشته نیست. آینده جهان ممکن است شباهت کمی به گذشته آن داشته باشد. سلام، شما به دومین اپیزود از پادکست آینده پزشکی گوش میکنید. این پادکست 15 هر ماه در تمام اپلیکیشن های رایج پادکست از جمله ناملیک و کست باکس منتشر میشه. موضوع این قسمت ابرروندهای پزشکی در عصر یکپارچگی علوم. مگاترندها برخلاف اسمشون اونقدرها مشهود نیستند که در نگاه اول به چشم بیان. اونها آهسته رشد میکنند ولی بستر حرکت آینده جهان رو میسازند. تأثیر اونها صرفاً مادی و اقتصادی نیست، بلکه تأثیرات اجتماعی و روانشناختی هم دارند. اما مگاترندهای پزشکی، مگاترندهای پزشکی بر پایه همگرایی انبیک استوارند. نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، اینفورمیشن تکنولوژی و کاگنیتیو تکنولوژی. همگرایی امبیک علاوه بر اینکه سنتتیک بیولوژی رو به ارمغان خواهد آورد، یک مفهوم توسعه است. چرا که در اصل یک همگرایی فناوری برای سودمندی جامعه تلقی میشه. بر این اساس بایستی که در مراکز دانشگاهی پزشکی فضای پژوهشی نوینی ایجاد کنیم و با دانشمندان علوم مهندسی در قالب پژوهش‌های میان دانشگاهی ارتباط برقرار کنیم. خوشبختانه انتشار این اپیزود همزمان شد با دومین همایش بایودی که 16 دی ماه 98 در دانشگاه خواجه نصیر برگزار میشه و این یعنی که در کشور ما هم همگرایی علوم زیستی و مهندسی مورد غفلت قرار نگرفته و نگاه به عناوین این همایش هم نشون میده که قدم‌های خوبی در حوزه همگرایی علوم زیستی و مهندسی برداشته شده. در 100 سال گذشته پایه آموزش عالی بر رشته‌های آکادمیک استوار بود. مدل رشته محوری تخصص‌گرایی را رواج داد. اما امروز آیتم دیگری به این حوزه باید اضافه بشه. رهیافت دیگری باید اضافه بشه. رهیافت میان رشته‌ای. میان رشته‌ای نه تنها سودمندی رشته محوری رو داراست، بلکه دانشمندان گرفتار در کلبه‌های دانش تک نفره رو نجات میده و ارزش‌های همگرایی فناوری برای سودمندی جامعه رو به ظهور می‌رسونه. با این مقدمه و تعریف ساده ابرروندها و بحث یکپارچگی علوم به ویژه انبیک در حوزه پزشکی، به معرفی چند مگاترند در حوزه پزشکی میپردازیم تا شما رو با اکوسیستم ابرروندهای پزشکی آشنا کنیم. البته در اپیزودهای بعدی از روندهای شناسایی شده در حوزه پزشکی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در این اپیزود چند ابرروند شناخته شده رو مورد بحث قرار میدیم با این توضیح که لزوماً همه ابرروندها مبتنی بر فناوری نیستند، به طوری که در این اپیزود ما سالمندی رو هم به عنوان یک ابرروند معرفی میکنیم. علتش هم این هستش که در منابع مختلف تعریف واحد و دستبندی واحدی از ابرروندها ارائه نشده. به هر حال بر اساس رفرنسی که مورد ارجاع ما هست در این اپیزود، یعنی کتاب ابرروندهای پزشکی تألیف دکتر ایرج نبی‌پور، ما یه تعدادی از ابرروندها رو معرفی خواهیم کرد و در انتها هم از لزوم تحول در آموزش پزشکی خواهیم گفت. البته همین بحث تحول در آموزش پزشکی هم به نوعی شاید بشه گفت یکی از ابرروندها و یا روندهای حوزه پزشکی هستش. به عنوان اولین ابرروند میشه سلامت همراه رو عنوان کرد. در دهه آینده بیش از 50% مراقبت‌های سلامت به سوی خانه و جامعه گسیل خواهد شد. بنابراین افزایش سواد سلامت همراه در جامعه باید مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیره. فناوری سلامت همراه موجب افزایش مسئولیت پذیری بیماران خواهد شد. اونها رو ملزم به خود مراقبتی میکنه و این خود موجب میشه که علاج بیماری های مزمن چون دیابت، نارسایی های قلبی و سرطان و بیماری های از این دست تسهیل بشه. عنوان دیگری که به عنوان ابرروند مطرح شده، ارائه خدمات ارزش محور هست. نظام پرداخت کنونی یک نظام مبتنی بر کاران است. خدمات بیشتر، عایدی بیشتر و این یعنی افزایش هزینه ها. این نظام پرداخت نمیتونه ضامن سلامتی مردم باشه. نمیتونه موجب کاهش خطای پزشکی بشه. اما نظام خدمات ارزش محور چگونه کار میکنه؟ این نظام بر پایه پیامدها بنا شده و بر پیامدها تاکید میکنه و عملکردهای از پیش تعیین شده رو مورد سنجش قرار میده. خب البته نکته محوری در پیاده سازی چنین سیستمی دسترسی به اطلاعات شفاف پیرامون پیامدهاست. چنانچه این سیستم پیاده بشه، ارائه خدمات با کیفیت و هزینه اثر بخش توأم با رضایتمندی بیمار رو به دنبال خواهد داشت. به هر حال به نظر میرسه که آینده پزشکی نظام پرداخت کنونی رو بر نمیتابه و نظام پرداخت مبتنی بر ارزش مورد تاکید هست. سومین ابرروندی که میتونیم از اون نام ببریم و یکی از ابرروندهای مهم حوزه آینده پزشکی محسوب میشه، تبدیل بیگ دیتا به دانش سلامت. تبدیل کلان داده ها به دانشی که به ارتقاء سلامت کمک کنه وظیفه اساسی پزشکی آینده است و بر این اساس تربیت نیروی انسانی دیتا ساینتیست یک الزام. تلاش برای تبدیل داده های بزرگ به دانش موجب پیدایش بینش کامل نسبت به بیماری ها، هماهنگ سازی مراقبت های سلامت، پیاده سازی مدل پرداخت پیامد محور و مزایای متعدد دیگری خواهد شد. و اساساً بدون پذیرش انقلاب بیگ دیتا، بقا در هزاره جدید چالش برانگیز خواهد بود و این موضوع موضوع مهمی هست و جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات سهم مهمی در آینده پزشکی خواهد داشت. توریسم پزشکی یکی از اون ابرروندهایی هست که از راه خواهد رسید. البته در کشور ما هم بحث توریسم پزشکی موضوع ناشناخته ای نیست و در این مورد کم و بیش صحبت میشه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که در این حوزه صحبت از ارائه خدمات سلامت در مقیاس جهانی هست و برای اینکه در رقابت جهانی بتونیم تداوم داشته باشیم میبایست که ارائه این خدمات همواره بروز و در مقیاس جهانی صورت بپذیره. و البته اگر محقق هم بشه فرصتی هست برای اقتصاد ملی. ایران میتونه زیر ساخت توریسم پزشکی رو برای کشورهای غرب آسیا، آسیای میانه و حتی شرق مدیترانه هم فراهم کنه. یکی دیگه از ابرروندها بحث سالمندی هست که در کوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی ما هم که اخیراً ابلاغ شده، موضوع سالمندی مورد توجه ویژه قرار گرفته. به هر حال پیر شدن جمعیت در جهان موجب خواهد شد که عمدتاً جوامع از بیماری‌های مزمن با هزینه بالا رنج ببرند. در ایران هم تخمین زده میشه که در سال 1420 تقریباً 18 تا 20 میلیون سالمند داشته باشیم. یعنی که هزینه سلامت در ایران در اون سالها رشد بالایی خواهد داشت. بنابراین باید از همین امروز به فکر ارائه مدل‌های نوآورانه در پاسخگویی به این نیاز باشیم. و اما پزشکی مشارکتی، همونطور که اشاره شد، عمده هزینه سلامت در آینده مربوط به بیماری‌های مزمن خواهد بود، ولی میشه با تکیه بر رفتارهای سلامت آفرین مردم از فزونی این هزینه ها جلوگیری کرد. یکی از اقداماتی که میشه انجام داد ایجاد سوشیال مدیای بیمارانه، ایجاد جوامع مجازی بیمارانه، تا بیماران بتونن تجربیات خودشون رو در حوزه سلامت و بیماری با هم به اشتراک بگذارن و علاوه بر این قدرت اجتماعی پیدا کنن و بهترین شیوه درمانی رو برگزینن. و جای خالی سوشیال مدیای بیماران در ایران احساس میشه و این نیازمند یک همکاری بین رشته‌ای هست، بین جامعه پزشکی و جامعه مهندسی و یک شبکه اجتماعی بیماران مبتنی بر هوش مصنوعی رو با امکان تجزیه و تحلیل داده ها فراهم کنه، تا هم سیاست گذاران از این اطلاعات در سیاست گذاری هاشون استفاده کنن و هم در این شبکه بیماران بتونن که منتفع بشن. یکی دیگر از جنبه های پزشکی مشارکتی، مراقبت از خود با محوریت خانه و خودپایشی هست که خوشبختانه وزیر محترم بهداشت هم نگاه ویژه‌ای به این مقوله دارن. به طور کلی پزشکی مشارکتی برخواسته از نگاه سیستمی به سلامت و بیماری هست که در چارچوب فکری یا پارادایم پی فور مدیسین قرار میگیره که در اپیزودهای قبلی هم به اون اشاره کرد. تا اینجا وقتی به فهرست ابرروندها نگاه میکنیم، میبینیم اینها حلقه های جدا از هم نیستن، در هم تنیده هستن. برای پیاده سازی این موارد ما نیازمند یک مگا هلس سیستم هستیم. بنابراین مگا هلس سیستم هم یکی از ابرروندهای آینده پزشکی هست. منظور نظام های بیمارستانی با خدمات گسترده و اقتصاد بزرگ مقیاس هست. به علت اینکه جامعه پیر با گستره ای از بیماری ها دست به گریبان خواهد بود، در طراحی بیمارستان‌های آینده بایستی جایگاهی برای ساختارهای بازتوانی، مراقبت‌های تسکینی و آسایشگاهی در کنار سیستم‌های مبتنی بر فناوری پیشرفته مثل جراحی روبوتیک، پزشکی ترمیمی، سلول درمانی و حتی هاسپیتال فارم، یعنی جایی که جانوران برای پیوند زنوگراف پرورش داده بشن، همه اینها باید در یک مجموعه کنار هم قرار بگیره. حالا که با حال و هوای پزشکی آینده و ابرروندهای پزشکی آینده آشنا شدیم، با توجه به اینکه من یک معلم در نظام آموزش پزشکی هستم، خیلی علاقه‌مندم که از ضرورت تحول در نظام آموزش پزشکی صحبت کنم. اگر تصور کنیم که صرفاً شناسایی ابرروندها و بررسی اونها کفایت میکنه، تصور اشتباهی هست. با نگاه به ابرروندها متوجه میشیم که میبایست رهیافت میان رشته‌ای، پزشکی فردگرایانه و مواردی از این دست، از جمله همگرایی امبیک، در نگارش برنامه های آموزش پزشکی مورد توجه قرار بگیره. در این بخش منبع عرایز من کتاب راهنمای آینده پزشکیه که مؤلف اون برتلان مسکو و مترجم کتاب دکتر فرزاد مراد حاصلی هستن. در بخشی از کتاب برتلان مسکو از تجارب خود در طراحی کوریکولوم های آموزشی جدید میگه. او معتقده که مشکل کوریکولوم های آموزشی اینه که با تمرکز بر فناوری های امروز نوشته شدن و از الگوی ارتباط پزشک با بیمار در زمان حال استفاده میکنن، ولی با توجه به شتاب تغییرات کوریکولوم های فعلی نمیتونن دانشجویان رو برای تغییرات آماده کنن. بر همین اساس او یه دوره آموزشی رو در دانشگاه دبرسن ایجاد کرد، بعدها در دانشگاه‌های کشورهای مختلف مورد استقبال قرار گرفت. دانشی که در این دوره آموزشی مورد بحث قرار میگیره سواد دیجیتالی یا دیجیتال لیتریسی هستش. جالبه که آزمون پایان دوره این کوریکولوم هم بر مبنای تکنیک گیمیفیکیشن برگزار میشه. از گیمیفیکیشن به عنوان یک روند در اپیزودهای آتی صحبت خواهیم کرد و اینکه بازی‌های جدی و طراحی بازی‌های جدی چقدر میتونه در حوزه مراقبت‌های سلامت کمک کننده باشه. در کتاب راهنمای آینده پزشکی تاکید شده بر اینکه دانشجویان پزشکی بایستی پزشکی از راه دور، چاپ سه‌بعدی، پزشکی بازساختی، روبوتیک و هوش مصنوعی رو هم فرا بگیرن. از سال 2014 در دانشکده پزشکی سیمیلوایز دانشجویان رو با این مهارت‌ها آشنا می‌کنه و مثال‌های جالب و متعددی در این کتاب در حوزه بازنگری برنامه آموزش پزشکی آورده شده. از دانشگاه تکینگی یا سنگیولاریتی صحبت میشه. در این دانشگاه که من علاقه‌مندم در یک اپیزود در مورد تاریخچه این دانشگاه و مؤسسین این دانشگاه صحبت کنم، دانشگاهی که پیشگام هست در عرصه آینده پزشکی، آموزش آناتومی با استفاده از یک جسد مجازی انجام میشه. این جسد مجازی در واقع یک سامانه تصویری آناتومیک هست همراه با صفحه نمایشی به اندازه انسان و نرم افزارهای رادیولوژی و محتوای کلینیکی رو هم همراه داره و این ترتیب به کاربر اجازه میده که هر ساختار آناتومیک رو از زوایای مختلف مشاهده کنه. البته چند روز پیش خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نرم افزار تشریحیار به سرانجام رسیده که خبر امیدبخشی هست از این جهت که اجرای این پروژه نمونه واقعی از یک همکاری اثربخش و موفق میان رشتگی هستش که در این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما هم مورد تاکید قرار گرفت. مثال دیگه‌ای که از نوآوری‌های بین‌رشته‌ای در این کتاب بهش اشاره شده، جسدهای مصنوعی هست که قلب تپنده دارن، خون رو پمپ می‌کنن و حتی کبد این جسد صفرا می‌سازه. این اجساد مصنوعی نه تنها به آموزش دانشجویان کمک می‌کنن، بلکه باعث کاهش نیاز به جسد برای آموزش خواهد شد. به هر حال اکنون زمان اون رسیده که به بازآفرینی اصول کوریکولوم پزشکی بپردازیم و یکی از اون مواردی که میبایست مورد توجه قرار بگیره سلف دایرکتد لرنینگ هستش. دانشجویان باید فرصت آموزش فردگرایانه رو داشته باشن، چرا که دانشکده های پزشکی آینده کلاس های تماما دیجیتال رو در سطح جهان برگزار خواهند کرد و با دسترسی فراوان به اطلاعات و منابع بر خط آموزشی، کیفیت‌های متفاوت کوریکولوم‌های آموزشی در نقاط مختلف جهان جبران خواهد شد و هیچ‌گونه کتاب قدیمی یا اجساد قرار داده شده در فرمالدهید یا کمبود اطلاعات و منابع آموزشی در دانشکده‌های پزشکی آینده مفهومی نخواهد داشت. در جمع‌بندی این اپیزود میشه اینطور گفت که اگر به ابر روندهای پزشکی نگاه بیندازیم، حکایت از اون دارند که با کمک فناوری‌های جدید ارجاع بیماران کارآمدتر خواهد شد، مشاوره ها سریع‌تر انجام خواهد شد، مراقبت ها به شکل بهتری صورت خواهد پذیرفت و در نتیجه ارائه دهندگان خدمت میتونن زمان مفید بیشتری رو با بیماران خودشون بگذرونن و رابطه قوی‌تری رو با اونها ایجاد کنن. اونچه که شنیدین اپیزود دوم پادکست آینده پزشکی بود که من مصطفی حاجی ملا حسینی به کمک فرشید یگانه، مجید تبیانیان و محسن شهبازی تهیه کردیم. شما هم اگر تمایل دارید که فعالیت پادکست آینده پزشکی ادامه پیدا کنه و این پادکست رو در افزایش آگاهی و دانش عمومی جامعه پزشکی مفید میدونید و میخواهید که کمکی به پادکست کرده باشید، پادکست رو به دیگران معرفی کنید، از طریق ایمیل یا کامنت در اپلیکیشن های پادکچر با ما در تماس باشید. ما هم در صدد هستیم که سایت رو به زودی راه اندازی کنیم و اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو از جمله منابع مورد استفاده رو در سایت قرار بدیم و ارتباط بهتری با مخاطبان برقرار کنیم. پیوسته دلت شاد و لبت میگون باد عقل تو سلیمان و دلت مجنون با. خداحافظ.